السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شادی رو شهدا، امام عزیزمون، گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، گذشتگان این دست جمع، همه شون فیض ببرن. صلوات بلند ختم کن. خب محضرتون عرض شد که ما یکی از قواعدی که در این عالم و یکی از سنت هایی که در این عالم برقرار هست، بحث مانعه. یعنی این که هر فردی، هر جریانی که دم از حقیقت بزنه، دم از توحید بزنه، در طول تاریخ بشریت در هر نقطه از این عالم که بود، ابلیس و ایادی ابلیس، یا به عبارت دیگه دستگاه کفر، با تمام قدرت در مقابل او ایستاده. خب آیا اونها خارج از اراده الهی توانستن این کارو بکنن؟ نه خیر. تمام این ایجاد موانع در سیطره اراده الهیه، یعنی خدا فرصت داده. اما این فرصتی که خدا به ابلیس و ایادی ابلیس داده یه حدی داره. اونا بالاتر از این حد نمیتونن ایجاد مانع بکنن. از اون ور قدرت عبور از این مانع رو به ما عنایت کرد. این مسئله بود که شب اول با هم گفتگو کردیم. در شب دوم عرض شد که دارم بحث رو مرور میکنم، هم برای دوستانی که بودن، هم برای دوستانی که نبودن. در شب دوم بحث به اینجا رسید. خب شما وقتی آگاه بشید نسبت به اینکه آقا در هر برهه‌ای از تاریخ تا به امروز در مقابل جریان حق، جریان باطل ایجاد مانع کرده، خب تو اگر میخوای از این مرحله‌ای که امروز هستی بری به مرحله بعد، بری به مرحله بعد، بری به مرحله بعد، تا بتونی برسی به دوران ظهور مطلق حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، متناسب هر مرحله مانع خودش هست. تو اگر بخوای از این مانع عبور کنی باید برنامه ریزی کنی. ببینید کرونا چیزی که الان دیگه ثابت شده، مطرح شده، یه ویروس عادی نبود که بر اساس یک فعل و انفعالات طبیعی اتفاق افتاده باشه. قطعا دست انسان در این مسئله دخیل بوده. چیزی هم که بعضی از صاحب نظرها مطرح کردن، چه داخلی چه بیرونی، که نه، این یه مسئله بوده که به هر حال با یه برنامه‌ای در دنیا ایجاد کردن این مسئله کرونا رو، این مرگ خاموش رو. خب شما الان در این دورانی که داری زندگی میکنی، در مقابل تو یه مانعی آمده به نام همین ویروس منحوس کرونا. تو باید حالا متناسب با شرایط موجودت برنامه ریزی کنی. اتفاقی که در محرم اون سالها و مارمزون اون سالها اتفاق افتاد در هیئت‌های ما، بعضیا کلن بازی رو باختن، بستن، تعطیل کردن. در گوشه و کنارم تو مملکت ما بودن، تو شهرهای ما. اما خیلی ها نشستن برنامه ریزی کردن که خب حالا دیگه ما نمیتونیم به سیاق قبل به اون شکل برنامه اجرا کنیم. این به این معنی نیست که بخوایم برنامه‌مون رو تعطیل کنیم. میایم متناسب با شرایط موجود برنامه ریزی میکنیم. و واقعا نشستن بعضی از این دوستانی که ما میشناسیم، ساعت ها نشستن فکر کردن، برنامه ریزی کردن چیکار کنن. مثلا یکی از کارهایی که اتفاق افتاد در این دوران، روضه های محلی را افتاد. تو محله ها فرش مینداختن تو هوای به قول ما باز. خب قدیم ها زیاد از این اتفاقا می افتاد، یه مدتی بود تعطیل شده بود ولی شروع شد. هیئت ها فارغ از برگزاری مراسم شروع کردن تو فضاهای مختلف دیگه کار کردن. بعضی ها که بودن در این فضا اصطلاحاً تشکیلاتی بودن، خب تشکیلات چون قوی تر بود. بعضی ها تشکیلاتی نبودن، تشکیلاتی شدن. ببین یه مانع، خدا قدرت عبور از این مانع رو داده. تازه وقتی چند سباهی که از این مسئله گذشت، خیلی هامون با خودمون گفتیم ای بابا کاش ما متحدتر عمل کرده بودیم، شاید بعضی از این اتفاقایی که روزای اول می افتاد اون اتفاقا بفرمایید نمی افتاد. یعنی اون اتحادی که از اواسط کار تا اون روزهای آخر این مسئله بین مثلا جریان هیئتی‌های ما اتفاق افتاد، اگر این اتحاد از روز اول به این شکل بود، خب خیلی از بعضی از این خسارت‌ها رو ما نمی دیدیم. دقت میکنید چی میخوام بگم؟ این مانع مهمه، این مانع، بحث مانع مهم. لذا برای عبور از این مانع شما باید برنامه‌ریزی کنی. خب اگر شما مانع رو نشناسی، اون کسی که داره ایجاد مانع میکنه رو نشناسی، نمیتونی برنامه‌ریزی متناسب با اون مانع داشته باشی و بتونی از اون مانع عبور کنی. دقت میکنی حرف رو؟ اگر کسی میخواد برنامه‌ریزی کنه که باید برنامه‌ریزی بکنه، بعد اولا مانع رو بشناسه، جنسش رو بشناسه، تو چه بستری این مانع داره اتفاق میفته، دو چه جریانی داره ایجاد مانع میکنه. شناخت این دوتا مسئول به در برنامه‌ریزی ما موثره تا انسان بتونه از این مانع عبور کنه. حالا باز تأکید میکنم، چه در مقیاس فردی، ما تو مسئله فردیمون دوچار یه موانعی هستیم. موانعی که من دارم با موانعی که شما دارید متفاوته. آبشخور همش یه جاست، سرمنشه همه این موانع یه جاست، ولی موانع فردی ما باز متناسب با روحیات ماست، متناسب با شرایط ماست. یه مثلی موانع موانع عمومی ماست. در اون موانع عمومی و در اون موانع فردی باز تأکید میکنم آبشخورش یه جاست، یعنی یه جا داره خط میگیره. شناخت اون یه جا مهمه. یعنی همون اتفاقی که داره در تاریخ میفته در زندگی روزمره ما بعضی موقع میفته. اون اتفاق چیه؟ آدرس غلط، آدرس انحرافی به ما میدن. لذا این برنامه ریزی فقط شعار نیست. اگر کسی این دو آگاهی رو نسبت به شکل و قیافه و ابعاد اون مانه و اون جریان اصلی که داره ایجاد مانه میکنه، کسی اون آگاهی کافی رو نداشته باشه، برنامه ریزیش برنامه ریزی مؤثری بفرمایید نیست و نخواهد بود. خب اینم یه قاعده. شب دیشب عرض کردیم با توجه به این دوتا مقدمه کوتاه گفتیم خب شما اگر میخواید ببینید صدیقه کبری زهرای اطهر سلام الله علیها مانعی که در مقابل او بود، چه مانعی بود، از چه جنسی بود، آبشخور اون مانع از چه جریانی نشأت میگرفت، بیا نگاه کن به اعمال و رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها. خب ما الان نگاه میکنیم به مسائل حضرت زهرا، به فرمایشات ایشون، به رفتارهای ایشون و اعمال ایشون بعد از شهادت پیغمبر. آقا حواستون با منه؟ به این نتیجه میرسیم آقا این جریانی که در مقابل حضرت زهرا فراتر از یه اشخاصه. با خانومی که بیاد خطبه فدکیه بخواند با اون مزامین بلند، کسی که بیاد بشینه کنار قبرستان بقی شروع کنه به گریه کردن، یعنی با سلاح گریه به جنگ اومده، با آبروش به جنگ اینا اومده، با فرزند شهیدش به جنگ اینا اومده، با اعضا و جوارحش به جنگ اینا اومده، با جانش، بفرمایید به جنگ اینا آمده. اینا کیان که حضرت زهرا در این مقیاس داره عمل میکنه؟ ببین ما نمیخوایم دشمن رو بزرگ کنیم. ببین اونایی که دیشب بودن عرض کردم، اون جریانی که در مقابل حضرت صدیقه است جریان یهوده، یعنی یهود در قرآن به زبان امروز یعنی صهیونیست. من یه حرف راجع به اینها بزنم، این حرف مال من نیمار قرآنه. قرآن میگه میدونی اینا کیان؟ اینا کسایی هستن که بین خودشون خیلی ادعای قدرت میکنن. مضامین آیه رو دارم میگم. یعنی وقتی بین خودشون هستن این صهیونیستا، هندونه زیاد برام پاره میکنن، خیلی ادعای قدرت میکنن. اما وقتی در مقابل جریان ایمان قرار میگیرن میترسن، احساس ضعف میکنن، حاضر نیستن از قلعه هاشون، از دیوارهاشون، از خونه هاشون فاصله بگیرن، خودشون رو محصور در قلعه ها کردن. یعنی بین خودشون خیلی ادعای قدرت میکنن، وقتی در مقابل شما قرار میگیرن چیان بفرمایی؟ ضعیفن، خودمونی، کوچه بازاریشو بخوام برات بگم لات کوچه خلوتن. اینو بدونید، این نوع طرح این مباحث به معنی قدرتمند بودن اونها نیست. و اساساً هم بدونید دشمن کی قدرتمند می شود؟ موقعی که ما ضعیف بشیم. این فرمایش امیرالمومنین در دعای کمیل، حضرت می فرماید ظلم تو نفسی. آقا چی میشه آدم به خود این ظلم می کنه؟ چی میشه آدم به خود؟ حالا ظلم به هر معنا، بی احترام به پدر مادر ظلم به خوده، چوبشو میخوره، گناه ظلم به خوده، حق و ناس ظلم به خوده، بی احترامی به همسر ظلم به خوده، کمکاری در کاسبی ظلم به خوده، حرومخوری ظلم به خوده. آقا چی میشه آدم ها به خودشون ظلم میکنن؟ و تجرأت و به جهلی، موقعی که رو جهالت هاشون پافشاری میکنن. این که شما دارم عرض میکنم نه اینکه اینا خیلی قدرتمند بودن، نه، این نشان میده جامعه اسلامی اون زمان اون آگاهی که باید داشته باشه نداره. هر وقت ما ضعیف عمل کنیم اونا قوی به چشم میان، ولی اونا قوی نیستن، اونا قوی نیستن. باطل اصالتی از خودش نداره. نسبت باطل به حق، نسبت کف روی آب به آب، آبی نباشه کفی نیست، نوری نباشه اصلا ظلمت معنا پیدا نمیکنه. ظلمت موقعی معنا پیدا میکنه که نور هست، چراغا رو خاموش کنه هوا تاریک میشه. دقت میکنید چی دارم عرض میکنم؟ این که من دارم ریشه یابی عرض، حالا خیلی هم اجمالی دارم عرض میکنم، این نه اینکه سه دو سه اومده فاطمیه میگه آه اینا چقدر قدرتمندن، نه، ما هر وقت ضعیف عمل کنیم اونا قدرتمند میشن و اینا اونا قدرتمند نیستن، اونا قدرتشون به ضعف ماست. جامعه وقتی از حول محور امام جامعه فاصله بگیره اونا میان جاشو پر میکنن، موقعی که از زیر خیمه الله بیرون بیایم زیر خیمه ابلیس میریم. ولی این مسئله است، ما نمیتونیم این کاری که حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه انجام داده رو بگیم آه چهار تا بودن، یه قبیله بودن، یه گروه بودن. نه خیر، آقا این حرفا نیست. این نوع ورود حضرت زهرا تو مسئله امیرالمومنین بعد شهادت پیغمبر معلومه آقا این جریان چه جریان پیچیده ایست، چه جریان ریشه داری است که فاطمه زهرا باید فدا بشه تا بشریت بفهمن اینا کیا بودن. ما که از زهرا رو نمیفهمیم کیه، فقط امام زمان امام معصوم میفهمه از زهرا کیه در عالم، ما که نمیفهمیم، ما اندازه به ذات خودمون. و یکی از مشکلات هم همینه، چون من نمیفهمم از زهرا رو، چون نمیفهمم از زهرا رو، این که از زهرا اومد وسط کوچه بین 40 نفر از امیرالمومنین دفاع کرد گریه میکنم. خیلی وقتا شما گریه کن خودت هم میزنی، به حقیق میفتی از اون ارادت و محبتی که به از زهرا داری. ولی داداش عزیزم، خواهری که صدای منو میشنوی، ناراحت نشید از حرف من، ما نمیفهمیم از زهرا، ما متوجه نمیشیم چرا باید تو این سطح ورود کنه. راجب کی داریم صحبت میکنیم؟ لذا عرض کردیم آقا ما اگر میخوایم مانع رو فهم کنیم، ببینیم چه مانعی در مقابل جریان توحید است بعد از شهادت پیغمبر، نگاه کنیم حضرت زهرا چگونه داره عمل میکنه. یعنی از نوع عمل کرده حضرت زهرا معلوم میشه اینا دارای چه پیچیدگی هستن. بعد حضرت داره قوغا کرده، یعنی سر سوزن این نقطه ابهام باقی نذاشته در تاریخ. خطبه فدکیه صحبت از زهرا برای امروز ماست، نه برای یه مشت دوزاریایی که تو مدینه بودن. او برای ما سخن گفته، مثل یه مادری که داره بچهش رو تفهیم میکنه. از زهرا بابا میگه بابا بچه ها بشنوید صدای من فاطمه زهرا رو از دل تاریخ بشنوید، که البته فاطمه زهرا صدای او حقیقتی است که منگار همین امروز سخن گفته. میگه بشنوید تو خطبه فدکی حضرت میفرماد حسیکت النفاق، بچه های من بدانید اینا بعد پیغمبر منافق نشدن، اینا منافق بفرمایید بودند. این خیلی حرف رو عوض میکنه. پیغمبر مانع بود، حالا که پیغمبر از دنیا رفته اصلی ترین مانع از سر را رفته. حالا اون انسانهایی که به قول خودشون ظاهر امر رو حفظ کرده بودن، حالا دارن خودشون رو میکنن. حسیکت و نفاق. خب اینا منافقینن. خب این منافقین یا آبشخوری دارن. امروز هم ما در دوره ما این منافقین هستن. شما به ریشه منافقین بگی به کجا میرسی؟ یعنی ببین شما وقتی تاریخ رو درست ببینید، نقاط ابهام امروز تاریخ هم درست دیده میشه. خب اینا منافق، این صراحت کلام حضرت، حسیکت و نفاق، اینا منافق بودن، رو اومدن بعد شهادت پیغمبر. خب ریشه شون کجاست این منافقی؟ عمل و اکله کیان اینا؟ برای کی دارن کار میکنن؟ از چه جریانی ارتزاق فکری میکنن؟ به چه جریانی متعهدن؟ از چه جریانی دارن تغذیه میشن؟ حواست هست؟ ما را اگر تو کوچه پس کوچه های تاریخ گم و گور نکنن، کاملا مسائل امروز برامون قابل فهمه. یعنی بهتر میفهمیم شرایط و مسائل امروز رو. دیروز گفتم یعنی چندین هزار نفر در مدینه آلزایمر گرفتن؟ آقا مگه میشه؟ ما خیلی ساده داریم از کناره مسائل عبور میکنیم. آقا چجوری؟ من هیچ جوری من قالتوکت هم نمیخوام. یعنی چی؟ خب این همه آدم روز قدیر، این صراحت، این خطبه، رفته ها بیان نرفته ها برسن، این همه صحبت، خب هیچی هم یادش نمیاد؟ با چه سیستمی تو مدینه عمل کردن که چند هزار نفر در عین اینکه یادشون هست پیغمبر علی را به عنوان جانشین معرفی کرده است، اما انتخاب نفر دیگر را خلاف منافع اسلام نمی بینند؟ اونا قبول نداشتن این که اگر کسی غیر علی ابن ابی طالب جانشین پیغمبر بشه اسلام به این میره. خب این چه جویه تو مدینه؟ این جوه یکی دو روزه است؟ میشه آقا؟ وجدانه میشه همچی کاری کرد؟ یعنی شما ظرف 48 ساعت، ظرف 72 ساعت میتونید چند هزار نفر انسان رو به نقطه‌ای برسونی که برسن به این نقطه که اگر بعد پیغمبر علی ابن ابی طالب هم خلیفه نشد ضرری به اسلام وارد بفرمایید؟ همون جوری که به امیرالمومنین گفتن حالا یا علی اون زودتر اومد با اون بیعت کردیم، یه چند سبا اون خلیفه شد، بعدش تو خلیفه شد. اصلا اینجوری که الان من و تو داریم فکر میکنیم، اونا اینجوری فکر نمیکردن. میشه گفت این یه جویست که تو 72 ساعت را افتاده؟ نه عزیز من، یه برنامه ریزی جدی داشته، مثل قطعات پازلی کنار هم چیده شده. خب شما منظر جامعه بعد شهادت پیغمبر این گونه ببین، حالا ببین حضرت زهرا با اینا طرفه. با اینا طرفه. خب اینا مباحثی بود که دیشب عرض کردیم و گفتیم اساسی ترین دشمن در مقابل حضرت زهرا مسئله یهوده، یا مسئله هم یهود که دارم میگم تعبیر یهود در قرآنه، یعنی مسئله صهیونیسته. پیغمبر رسیده بود به موته و اونا یقین داشتن پیغمبر به قول ما این لشکر رو، چون این لشکر شکست خورده بود، پیغمبر این لشکر رو احیا بکنه مسئله موته فتحه. فتح موته یعنی فتح فلسطین، یعنی فتح بیت المقدس. فتح فلسطین و فتح بیت المقدس یعنی کنده شدن ریشه یهود انحرافی، یعنی صهیونیست، یعنی تمام. لذا به محض اینکه پیغمبر، لشکر پیغمبر میرسه به موته، پیغمبر در مدینه مسموم میشه، یعنی ترور میشه. ببین اینا رو باید کنار هم بذاریم برسیم به یه نقطه‌ای که اون نقطه چیه، اون مسئله چیه. اینا رو تا دیروز عرض کردیم. یه نکته ای هم به عنوان جنبندی عرض کنم و دعاتون کنم. خب آقا این جریان کفر به دنبال چیه؟ این قاعده فقط برای دوره پیغمبر نیست، تا این قاعده برای الان هم هست. دشمنان اسلام اساساً به دنبال چی هن؟ به دنبال این هستن که اصلا یکیش اینه آه بیایید یه قرائت جدیدی از اسلام عرض کنید. دنبال اینن، دنبال اینن. یعنی اسلامه باشه اما یه قرائت جدیدی باشه، نه این قرائتی که پیغمبر خاتم فرموده. آقا این یه دقت داره با خیلی، هر جاش هم کسی ابهامی داره بگه با من تو این قضیه الحمدلله راحتیم تو این مسئله. بلد باشیم میگیم بلدیم، نباشیم بلد نیستیم، چون مسئله مهمه. این یه قاعده است. اونا دنبال چی بودن؟ قرائت جدید؟ اونا به دنبال این بودن خب ما بعد پیغمبر نمیذاریم کار دست علی ابن ابی طالب بیفته، همین که غصب خلافت کردیم مسئله رو تمام میکنیم، یعنی با غصب خلافت مسئله تمام میشه. یعنی اونا به دنبال غصب خلافت بودن. دقت کنید برادرها، یعنی هدف نهاییشون غصب خلافت بود یا غصب خلافت ابزاری بود برای رسیدن به اون هدف نهایی؟ هدفشون ارائه قرائت جدید از اسلام بود اون هدف نهاییه، یا نه قرائت جدید از اسلام مقدمه ای بود برای رسیدن به اون هدف بفرمایید نهایی؟ کدومشه؟ اولی یا دومی؟ آقایانی که محرم بودن چی عرض کردم؟ شبیه به همین یه مسئله رو گفتم. گفتم بعضی ها میگن امام حسین علیه السلام برای شهادت قیام کرد، مستنداتی میاره. بعضی ها میگن امام حسین علیه السلام برای اقامه حکومت قیام کرد، یه مستنداتی میاره. بعضی ها میگن نه، حسین ابن علی برای یه هدفی قیام کرد که شهادت و حکومت ابزار رسیدن به اون هدف بود. این هم یه نظر سومه. حالا اینجا هم همینه. آیا این جریانی که در مقابل امیرالمومنین ایستاده، در مقابل اهل بیت ایستادن، به دنبال قرائت جدید از اسلام بودن؟ یعنی هدفشون این بود که آقا یه قرائت جدید از اسلام باشه، همین مسلمونیه باشه، این بود؟ هدف نهاییشون این بود که قصد به خلافت کنیم و تمام؟ یعنی قصد به خلافت هدف نهایی بود؟ یا نه قصد به خلافت و یا قرائت جدید از اسلام مقدمه رسیدن به اون هدفه؟ قطعا نکته سومه. چرا؟ ما یه مستنداتی داریم در تاریخ. ببین اول اینه که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو چرا کنار گذاشتن؟ خیلی مهمه. اینا آمدن مثلا اینجوری صحبت کردن: مردم بله ما میخوام فاتح اسلام بخونیم، اگه علی ابن ابی طالب خلیفه بشه دیگه نمیشه فاتح اسلامو خوند، پس علی نباید خلیفه بشه تا ما فاتح اسلام بخونیم. و مردم هیچ وقت از اینا حمایت نمیکردن، اونا ادبیاتشون این بود که ما باید این امانت پیغمبر رو حفظ کنیم، این زحمتی که پیغمبر برای این اسلام کشید رو باید حفظ کنیم. خب پیغمبر علی رو انتخاب کرده، نه علی جوانه، حکومتداری تجربه میخواد. دو علی شوخه، حکومتداری سلابتی میخواد. یعنی به اسم حفظ اسلام علی ابن ابی طالب از خلافت بفرمایید کنار گذاشت. آقای دارم شیوه رو دارم میگم بچه ها، تاریخ نمیگم ها، این شیوه رو دارم عرض میکنم، دارم شیوه رو عرض میکنم، کاملا پلکانی، کاملا مرحله به مرحله. خب آقا با غصب خلافت مسئله حل میشه؟ نه. چرا؟ چون دنبال غصب خلافت نیستن فقط. خب چرا میگی دنبال غصب خلافت نیستن؟ خب مگه خلافت رو غصب نکردن؟ مگه مردم با اونا همراهی نکردن؟ قاطبه یه مردم با اونا همراهی کردن، درست آقا؟ درسته برادرها؟ خب چرا اومدن به امیرالمومنین گفتن باید بیعت کن؟ چرا؟ خب شاید شما تو ذهن بگی خب آقای فلانی بله اگر علی ابن ابی طالب با اینها بیعت میکرد مردم هم به تبع امیرالمومنین با اینها بیعت میکردن. خب اگه مردم اینقدر گوش برف کنه امیرالمومنین بودن که اصلا قصبی اتفاق نمیافتاد، مردم مقابل این قاصبا با میستادن فلان فلان شده، پیغمبر فرموده بعد من علی ابن ابی طالب بی خودم میکنه کسی دیگر انتخاب کنه، درست آقا؟ مردم بیعت کردن. پس بیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام در بیعت گرفتن از مردم تأثیری بگید برادر، تأثیری نداره، تأثیری نداره. نه میخواستن از علی ابن ابی طالب بیعت بگیرن که مثلا ستونای حکومتشون رو محکم کنن، وقتی علی ابن ابی طالب کسی گوش به حرفش نمیده بیعت گرفتن علی ابن ابی طالب چه ستونی رو میخواد محکم کنه؟ حالا این همه آدم بیعت کردن، چهار نفرم بیعت نکنن چی میشه مگه؟ اینجا بزرگان ما بعضیشون مطرح میکنن اصلا اونا دنبال بیعت نبودن، اونا میخواستن جامعه اسلامی رو برسونن به مرحله ارتجاع. مرحله ارتجاع یعنی جامعه اسلامی 100% از اصول اساسیش برگرده. چون میخوای یه جامعه رو دچار ارتجاع کنی اول باید اون جامعه رو دچار انحراف کنی. همیشه مقدمه هر ارتجاعی چیه برادر من بفرمایید؟ انحرافه. اونا اگر میخواستن جامعه رو دچار ارتجاع کنن یعنی کار رو برسونن به نقطه‌ای که جامعه کاملا از اصول اساسی دین دست برداره، مثل دوران سیدالشهدا که جامعه دچار ارتجاع شد. شما اگه میخواید یه جامعه اسلامی رو به این نقطه برسونید بعد از نقطه انحراف شروع کنید. اونا به دنبال ارتجاع بودن، با زنده بودن علی ابن ابی طالب نمیشه اسلام رو دچار ارتجاع کرد، با زنده بودن صدیقه کبرا و حسنین و اصحاب کسا و اولاد پیغمبر یعنی اهل بیت عصمت و طهارت نمیشه اسلام ناب رو از بین برد. چه کار کنیم؟ حالا که غصب کردیم ما باید این خانواده رو هم حذف کنیم. چرا؟ چون ما نمیخوام از اسلام ناب قرائتی بمونه. بهترین راه برای حذف کردن اینه که علی ابن ابی طالب باید بیعت کنه و ما یقین داریم علی بیعت نمیکنه. یعنی بهترین بهانه برای از دم تیغ رد کردن این خانواده، علی زیر بار نمیره، ما میایم وسط و تموم میکنیم مسئله رو. علی ابن ابی طالب رو اگر حذف کنیم تمام. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب رقیب ماست. طراحی‌ها رو ببینید. خب کی معادله اینا رو به هم زد؟ اینا در برنامه ریزیشون اصلا و ابدا به مخیلشون خطور نمی کرد که دختر پیغمبر تو این سطح ورود پیدا کنه در دفاع از امیرالمومنین. اگر فاطمه زهرا پشت در نمی آمد، به جای فاطمه زهرا امیرالمومنین می آمد، امروز توجیه این مطلب بود که آقا دعوا سر حکومت بود، دو تا مرد یکی زد یکی خورد. اما کتک زدن دختر پیغمبر رو هیچ جوره نمیشه توجیه کرد. این حرف من نیستا، حرف بعضی از بزرگان علمای بزرگ منصف اهل سنت که آقا کتک خوردن دختر پیغمبر رو هیچ جوره نمیشه توجیه کرد. بعضی از علمای اهل سنت مرثیه دارن برای حضرت زهرا سلام الله علیه. دقت میکنی حرف رو؟ دستگاه کفر برادر به دنبال ایجاد قرائت جدید نیست، دستگاه کفر به دنبال حذفه، برای حذف باید یه قرائت جدیدی از اسلام بیاره. به من شما سوال میکنم، اینا وقتی میخواستن حیا رو تو جامعه ما از بین ببرن، روز اول اومدن بگن آقا دیگه همه فردا صبح بی حیا بشن؟ ابدا. چرا؟ جامعه نمیپذیرفت. جامعه ما بی حیایی رو نمیپذیرفت. کاملا در یه برنامه ریزی کاملا زیرکانه شروع کردن آرام 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 قبح بعضی از مسائل رو ریخته. هنوزم دارن به این مسئله ادامه میدن. بعضی از ما هم به این مسائل داریم دامن میزنیم چون نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. مثلا ببینید در نظام خانواده پدر و مادر دارای حرمتن، پدر و مادر دارای حرمتن، انسان باید با پدر مادرش راحت باشه از باب اینکه پدر مادر رفیق آدمن، اما راحت به معنی بی احترامی بفرمایید نیست. ولی ما الان داریم قبح جایگاه پدر رو میبینیم، چه تو سریالایی که میساختن و میسازن، چه تو فضای مجازی شوخی هایی که با پدر میکنن. اینا خنده نداره، اینا گریه داره. یعنی آرام 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 تو جامعه جا میفته که آقا میشه حرمت یه پدره. وقتی بابای نشسته زیر پاش سیگارت میذاره، بابای نیمت میپره بالا، ما قه 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 میخندیم. حواسمون نیست کجا رو دارن خراب میکنن. آجر و دیوار وقتی میخوان خراب کنن، یا دو تا کارگر میذارن با پتک میفتن به جون این دیوار، یا بعضی موقعا میخوان چیکار کنن، نه نمیشه اینجوری، بعد آرام آرام از اون بالا ردیف به ردیف آجراشو در آورد. تو قضیه حیات تو جامعه ما الان داره همین کارو میکنن، آرام 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 حیا رو تو جامعه میخوان از بین ببرن. ببین پس اونا دنبال این نیستن حیا تو جامعه حذف بشه، نه، اونا به دنبال بی حیایی ان، یعنی حذف حیا. ولی نمیتونن یک دفعه حیا رو از جامعه ما حذف کنن. چیکار میکنن؟ آرام آرام با یه انحراف کوچکی شروع میکنن، یه دفعه سر حساب میشی ببینی قافیه رو دست دادی. دقت میکنی حرف رو؟ این یه قاعده است. دستگاه کفر تو عرصه های مختلف اینگونه عمل میکنه. این بعضی از این مجموعه هایی که اجناس اقساطی میدن ما فهم میکنیم دارن خدمت میکنن، این بزرگترین خیانت به خانواده های ماست. میم چه آدم های مثلا مالش آورده وسط، حالا این یه گوشه ای هم یه سودی میکنه، ماشاءالله چقدر بزرگوارن، مرکزش هم تو قوم ماست. نه آقا، این داره جیب تو خالی میکنه، این داره بیچارت میکنه. این یه قاعده است آقا. دستگاه کفر به دنبال ایجاد ارتجاعه، یعنی میخواد اصلا تو نباشی. اسلامت اصلا نباید هیچ حرفی از اسلام بماند، ولی نمیتونه روز اول حرف آخر بزنه. لذا مسئله رو با انحراف شروع میکنه، بعدم کاملا با یک برنامه ریزی میرسه به چی؟ جامعه رو میرسونه به ارتجاع. ما هم همینیم. ما هم اگر بخوام در مقابل اینا بایستیم، نمیتونیم یک شب مسائل رو حل کنیم. ما هم باید مرحله به مرحله کار رو جلو بریم. برای همین قرآن میفرماید خطوات شیطان شیطان گام به گام ما رو اسیر خودش میکنه. در مقابل دستگاه ابلیس هم بخوای بیستی همینه. اونا بعد از شهادت پیغمبر اصلا میخواستن اسلامی باقی نماند، ولی اگه حرفشونه میخواستن پوسکنده از روز اول بزنن، مردم در مقابل اونا میستادن. چیکار کردن؟ گفتن حالا مسئله رو با یه انحراف شروع میکنیم، یه داستانی تعریف میکنن. یه شهری بودن همه حلال خور بودن، هیچکی گوش بر پادشاه نمیکرد، آدم حسابی بودن. پادشاه وزیرش گفت این چه مسخره بازی، کسی گوش بر حرفا نمیکنه. گفت خب اینا بعد دست از این ایمانشون بردارن. گفت چیکار کنیم؟ گفت یه طرحی دارم. گفت خب بگو. گفت تو داش پادشاه دستور بده تمام خانواده‌ها نفر یه تخمق بده. گفت خجالت نمیکشی؟ من میگم من میخوام اینا رو زیر یوغ خودم بیارم، یه ذره حرف حساب بشنون، بترسن، بگرخن، تخم و مرغ، بعد دستور بدم. گفت تو چی کار دستور بده؟ آقا دستور زدم به تب کوبیدن که پادشاه گفت نفری تخم مرغ بده، هم خنده نفری تخم مرغ هم دادن. تخم مرغ رو همه جمع کردن تو میدان اصلی شهر. پادشاه به اون وزیرش گفت خب بیا تخم مرغ رو جمع کردیم، چی شد؟ گفت دستور دوم صادر کن. چی بگم؟ گفت هر کی تخم مرغ شاید بره. گفت بابا پاشو مسخره کردی خودتو، حیثیت حکم پادشاهی ما رو بردی. گفت آقا کسی که نمیتونه تخم و مرغ خودش رو ببره، بذار قد یه تخم و مرغ مال همدیگه رو بخورن. یعنی حروم خوریه رو فعلا با یه دونه تخم مرغ درست کن. میگه تخم مرغ چی میشه بگو؟ تخم مرغ شطور دوز میشه. یعنی وقتی میخوان یه جامعه ای رو با سر به زمین بکوبن، یه دفعه ای نمیتونن بکوبن، چون اون جامعه واکنش نشون میده. خیلی آرام مثل راه رفتن یک مورچه سیاه بر روی یک سنگ سیاه در یک شب تاریک. حالا بگرد مورچه رو پیدا کن. خیلی آرام. علی جوانه، شوخه، زحمت پیغمبر نباید هدر بره. ما الان بعد 1400 سال ببینیم میگیم ای چیکار کردن، ولی نه، برو 1400 سال قبل بشین وسط مدینه، میگه عجب دیالوگی با را. دغدغش از حفظ اسلام بیشتر پیغمبره به حسب ظاهر که ببینیم. دستگاه کفر اینه. اساساً صهیونیست در عالم اینجوری عمل میکنه. آرام آرام. ما باید چی کار کنیم؟ ما هم همون. ما باید مرحله به مرحله در مقابل این جریان کفر بیستیم. لذا مرحله به مرحله آدم های سنگ به دست شدن موشک بزن. زمان میبره ولی شدنیه. تو نمیتونی روز اول بلنشی سیلی بزنی. تو باید آرام آرام کارو به یه جایی برسونی که اصلا بدونی که سیدی بزنی، بشکن بزنی، طرف سه دور دور خودش بگرده. اینا شدنیه. لذا امیرالمومنین وقتی شرایط رو این گونه دید که اگر علی ابن ابی طالب بخواد آن گونه عمل کنه که اینا میخوان، لذا اینا از خداشون بود علی ابن ابی طالب دست به شمشیر بشه. از خداشون بود. ابو سفیان اومد به علی ابن ابی طالب گفت آقا تو شمشیر رو بردار، جوانای قبیله‌مو میارم کمکت. ابو سفیان، چرا ابو سفیان عاشق این بود؟ له له میزد که علی ابن ابی طالب شمشیر از غلاف بیرون بیاره. چرا؟ لذا علی ابن ابی طالب دید اگر بخواد دست به شمشیر ببره، باید فاتحه اسلام رو برای همیشه تاریخ بخونه. لذا حضرت صبر کرد. لذا وقتی حضرت صدیق سلام الله علیه اون جسارت به حضرت شد در کوچه، حضرت زهرا اومد وارد خانه شد، چادر حضرت خاک خالی بود، چون بیبی قش کرد تو کوچه. زنای مدینه هم دیدن که دختر پیغمبر وسط کوچه قش کرده، دیدن و رفتن. خیلی عجیبه. آمد در خانه، چادر حضرت خاکالود، صورت حضرت هم دو طرف کبود. حضرت فرمود یا علی تو نمیخوای حق منو بگیری؟ ببین چه کردن با خانومت، ببین چادر منو، این صورت منو، این قباله رو گرفتن پاره کرد. حضرت شمشیر حمایل کرد، تو چارچوب درگه نکته عرض کرد، فرمود فاطمه جان من میرم حق تو میگیرم، اما ضمانت نمی کنم که دیگه صدای الله اکبر از بالای این مأذنه ها بلند شه. اگه میخوای این الله اکبر بمانه باید صبر کن. حضرت فرمود صبر کن. اونا به دنبال حذف الله اکبر بوده. ببین شما وقتی تاریخ رو دقیق ببینید کاملا متوجه میشید امروز به الان این شبکه‌های مجازی دقیقا از بعد این سرصدایی که شده به ما بی حیایی تو جامعه. شما تمام این فیلمایی که الان داره توسط کاربرای ایرانی گرفته میشه تو فضاهای مجازی مختلف داره منتشر میشه، همین شبکه‌های اجتماعی که الان هست، شما نگاه کنید فارغ از هر گونه تعصبی این فیلم‌ها رو کنار هم بذارید دقیقاً متوجه میشید به صورت نقطه‌ای تمام زوایای حساس نظام خانواده در اسلام رو دارن دچار قبض‌زدایی میکنن در حوزه حیا، نسبت به پدر مادر، نسبت به محرمش، نامه اصلا اوضاعی، یعنی کاملا داره قبض صدای میشه به صورت نقطه ای. شما وقتی یه دونه رو میبینی نای بابا جاداری شلوغش میکنی، اما وقتی این قطعات این پازل رو کنار هم میذاری کاملا متوجه میشی که نه یه برنامه فوق العاده مدون پشت سر این مسئله داره کار رو مدیریت میکنه. شیوه کارشون اینه، برای همین هر وقت میخوان یه جامعه ای رو دوچار ارتجاع بکنن، یعنی فاتحه اسلام رو تو اون جامعه بخونن، داداش گلم با انحراف مسئله رو شروع میکنن، چاره ای ندارن، تو جامعه بر نمیتابه. برید از قدیمی ها بپرسید، بابا مردم ما یه زمانی عروسی هاشون تو مسجد بود، تو مسجد انقدر عروسی ها بیشیله پیله بود، هم از جهت ظاهری هم از جهت پذیرایی و مخلاق خیلی بیشیله پیله بود، مردم تو مسجد عروسی میگرفتن، اینقدر عروسی ها حلال بوده، توش گناه نبود. آرام 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 کار رو الان به جای رسوندن، دیگه مردن هم هزینه دار شده، الان یکی بمیره خانوادهش عزا میگیرن، اینقدر که عزا میگیرن از تبعاتش بعض اون اعضا نمیگیرن مردن خودش. خب اینا یه دفعی شده؟ نه، عروسی از مسجد به اسم این که خونه خدا حرمت داره، اینگاه فقط تو مسجد باید نماز خون، خونه خدا حرمت داره، رسید به خونه ها، از خونه ها رسید به تالار، رفت تو باشگاه، رفت تو باغ، حالا هم جدیدن تو کویر میرن عروسی میگه. به همین اندازه هم که از خونه خدا فاصله گرفتن، هم از جهت ظاهرش هم از جهت افعالش و اعمالش کاملا از دین فاصله گرفته. ما هیئتی هم آلوده شدیم توی مسئله. این حرف مال خاکستریانی ها. الان یه بچه مذهبی بخواد یه عروسی بگیره چه گلی باید تو سرش بگیره؟ چیکار کنه؟ خب این همه حرف ما بالا منبر میزنیم، شما پایین منبر میشنوید که گوش میکنه، هرچی میگیم بابا اسلام سخت ترین مرحله ازدواج فقط تو مرحله تحقیقه، ساده ترین مرحله‌ای که ما میگیریم تحقیقه، جایی که اسلام گفته ساده ترین حالت بگیرید سخت ترین حالت میگیرید، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که آمار ازدواج در کشور پایین میره یا بالا؟ خب این یه دفعه‌ای تو جامعه اتفاق میفته برادرها، دقت میکنید؟ من تاریخ نگفتم امشب، میخوام میگم همینه، همون دشمنی که در مقابل حضرت زهراست امروز در مقابل ماست، تغییر نکرده، همونه همونه. اگه فکر کنی تغییر کرده سخت در اشتباهی، همونه شیوهم همونه. اونا اصلا نمیخوان شیعه علی ابن ابی طالب برسه به یه زندگی درست درمون، چون تو زندگی درست درمون بچه تربیت میشه، آدم تربیت میشه، نه توی زندگی های افسار گسیخته. اونا دنبال همینن، شیوه همونه، دشمن همونه. ولی چون ما رو تو کوچه پس کوچه های تاریخ گم و گور کردن، الان دریافت نمی کنیم که آقا خواهری که میای صدا ما رو داریم میشنویم، مادرای بزرگوار، چرا دارید سخت میگیرید مسائل رو؟ چرا دارید اذیت میکنید؟ به حضرت عباس قیامت خیلی از پدر مادرها گیرند. گیره چی هستن؟ گیره همین مسائلن. 99% سنت های امروز عروسی های ما اسلامی، بفرمایید، مندراری به معنای واقعی کلمه است. مندراری و هر کیم این مندراری ها رو درست کرده، هر کیم که بهش دمیده، هر جفتشون قیامت یقه هاشون گیره، پوستشون هم میکنن. تعارف هم خدا با کسی نداره. که امروز شیعه امیرالمومنین کی گفته دختر بعد خدا تومن جهیزی بده؟ میخواد چی کار کنی؟ این همه وسیله بخری بریزی تو خونه بریزی چی کار کنی؟ میخواد چی کارش کنی؟ به من بگو؟ ما چی کار کن؟ حالا اگه شب اول زندگی رو موب نشینی چه بلایی سرت میاد؟ به من بگو؟ تلویزیون 75 اینچ نداشته باشی چی میشه؟ این چش یه ذره کمتر بشه از چی میشه؟ به من بگو چه اتفاق؟ ما تلویزیون هم خواستم بگیری، اما تلویزیون ببینیم دیوونه ایم، یه واسه تخمه میخریم میرفتیم تو خجالو خون تلویزیون بابام تخمش کند. اینا مسخره بازیه بچا، اینا مسخره بازیه. اینا مسخره بازیه، اینا ریشه همه این بدبختی هم برمیگرده به همون مسائل. حضرت زهرا اینه، مادر ما حضرت زهرا بلد نبود یه عروسی بگیره چش مردم مدینه درات، نمیتونست، نمیشد. شما فکر کردید مردم اون زمان چجوری عروسی میگرفتن؟ بدبخت بیچاره های مشته مثلا این فلان مهر میدادن به دختراشون 30 بار شطور طلا. میلیاردره الان باید برن جلو اونا پارچه پهن کنن بعضی هاشون. عروسی میگرفتن 2 هفته یه مدینه رو غذا میدادن پولاراشون. بعد سیدت و نساء العالمین، یا اینا که ما داریم میگیم راسته یا دروغه؟ اگه راسته چرا گوش نمیدیم؟ سلمان میگه گریم گرفت رفتم به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله دختران پادشاهان ما چادر سرشون میکنن از حریر، بعد سیدت و نساء العالمین چادر داره 10 جاش وصله داره، یعنی چی؟ حضرت زهرا کجای زندگی ماست داداشه گل؟ من نمیگم حالا مثل حضرت زهرا خانوما برن چادر وصله دار تنش، ولی یه رنگ و بوی بعد زندگی ما بگیره. آقا عطر کی به درد میخوره؟ موقعی که این عطر رو اتکلانه رو وا میکنه میزنی به خودت. انسان باید یه بوی بده زندگیش، زندگیش باید یه بوی بده. ساده ترین عروسی رو حضرت زهرا داشت، ساده ترین عروسی رو حضرت زهرا. پیغمبر یه لباس عروسی برای مادر ما خرید، یه لباس عروسی، لباس عروسی که دارم یعنی لباس نو، که اصلا با لباس نو بره خونه شوهر. اونم فقیر درآمد گفت ببین من لباس ندارم، حضرت هم اون لباس خودمو بدی، اون لباس نو هم داد به فقیر با همون لباس خونه پیغمبر و خونه امیرالمومنین، لباسش هم داد به فقیر. چه کرد آقا؟ اینه، نمیشه برای حضرت زهرا کسی گریه کنه اما نسبت به دشمن حقیقی حضرت زهرا و امیرالمومنین حقد و بغض نداشته باشه. آقا صهیونیست اینه، یهود اینه برادر. اینا مادر ما رو زدن، در اصل اینا بودن. اینا ما که امیرالمومنین، حالا نقلیست، نقل معتبری هم است، چادر از زهرا رو داد به شمعونه یهودی که بعد حضرت پور رو بیاره جا به جا کنه. نیمه شب زن شمعون شمعون رو بلند کرد، شمعون پاشو ببین کنه این انبار آتیش گرفته، ناگهان یک نوری از این انبار به آسمان بلنده. در انبار رو باز کردید، از چادر از زهرا نور به آسمان بلنده. تاریخ میگه 80 نفر یهودی به چادر از زهرا مسلمون شدن، به چادرش. خدا نعمتی به ما داد، آقا یه حضرت زهرا برای تمام عالم خلقت بس، یه روزش یه لحظهش برات. بعد ببین چه توفیقی خدا به ماها داده، ما راحت با او صحبت میکنیم، او رو صدا میزنیم، او ما رو نگاه میکنه، به ما محبت میکنه. روایت میفرماد وقتی میگه یا حسین از عرش میگه جانم، کی حسین من رو صدا کرده؟ با جانم جانم های او ما قد کشیدیم، بزرگ شدیم، برامون مادری کرده. هر جا زمین خوردیم دستمونو گرفته، داشت آبرومون میرفت، آبرومونو خریده. اونجایی که داشتیم به قهقرا میرفتیم ما رو برگردونده، هر چی خطا کردیم باز ما رو آورده سر سفره ابی عبدالله نشونده. دیگه چی کار باید برای ما بکنه؟ سلامم به ما رسونده، یا علی طاقی آمد سلام منو به شیعیانم برسون، برامونم دعا کرده، قیامت هم قرار شفاعتم بکنه. دیگه چیکار باید بکنه این مادر؟ به من بگو چیکار کنه؟ دنیا و آخرت ما رو تأمین کرده، چیکار باید بکنه؟ تو رو خدا بچه ها تو این ایام فاطمیه، تو این فرصت وقت بذارید، مطالعه کنید، اجازه ندید دستگاه کفر تو رو در این کوچه پس کوچه های تاریخ گم کنه. ببینید، بخونید، ارتباط اون جریان رو با این جریان ببینید. اونی که برای حضرت زهرا گریه میکنه خیلی باید زندگیش متفاوت باشه از اونی که اصلا به حضرت زهرا ارادتی نداره. زیاد اذیتت نکنم، خدا به حق حضرت زهرا که عاقبتامونم ختم به خیر کنه. چه زندگی داشتن این زن و شوهر، گویا علی میتونی برای من یه اناری تهیه کنی؟ استاد ما میفرمود حضرت زهرا انار خیلی دوست داشت، هر موقع انار میخوری قبلش سلام به حضرت زهرا بده. امیرالمومنین رفتن یه اناری تونستن از مثلا بازار تهیه کنن، یه دونه. وسط راه داشتن میومدن یه فقیر نابینایی دیدن، حضرت فرمود چیزی میخواد؟ گفت آقا چند روزه هوس انار کردم. حضرت این انار رو داشتن و نصف کرد، دونه دونه این دونه های انار رو جدا کردن و در دهان این نابینا گذاشتن. دن دیگه چیزی میخوای؟ گفت آقا این نصفه بود، اگه اون نصف دیگه شم. این نگاهی حضرت کرد، اون نصف دیگر هم دون کردن. برگشت خونه، دید حضرت زهرا رو به قبله است و یه طبقی از انار گوشه اتاق. حضرت نمازش تمام شد، پیغمبرم آمدن و زهرا جان این طبق انار از کجاست؟ گوی شخصی اوور در خانه، گوی اینو پیغمبر فرستاده. پیغمبر یه لبخند زد، فرمود این جبرئیله. من حرف من این شکلیه، با تو هوس انار کردی، خدا برات. مریم کنیز تو هم نمیشه فاطمه جان. ما چی از عزازه رو خواستیم به ما نده؟ بابا این خانواده از دهنشون در میارن دهن ما میذارن. چی خواستیم بچه ها که به صلاح ما بوده و عزازه رو به ما نده، به خیر ما بوده به ما نده؟ چی خواستیم؟ وجدانن چی خواستیم؟ صلی الله علیک یا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت رسول الله، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا فاستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا دستار و بلند بول از جان و دلت ناله بزن بی بی جان ممنونتی به ما اجازه دادیم برات گریه کنیم یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا آی غریبا خزده و تنهار کنار خانه بنشسته مدینه گریه کن بر من که زهرا رفت از دست بود هر شب همین نفرین به لب در دشت و زهرا الهی بشکند دزنی چقدر قدیمی های ما با این شعر گریه کردن آخ با بعد هر شب همین نفری به لب در دشت و زهرا الهی بشکند دستی که زیلی زن من جا اینقدر بهتون بگم هنوز حرف مادر ما تموم نشده چرا زیلی به صورت حضرت زن بی بی به زمین افتاد شروع کرد به نفس نفس زدن آخ بی بی جای قباله رو که پاره کردی زیلی دم زدید امام زمان منو ببخش آقا چنان لگدی به پهلوی حضرت نوشته دختر پیغمبر از آن رفت
یه بار دیگه این زیارت و زمزمه کن یا وجیه جن.